فصل هفتم، مشارکت اولیا و مربیان با یکدیگر. روز سختی و پشت سر گذاشته بودم. ملاقات پی در پی با اولیای شاگردام اعصابمو به شدت تحریک کرده بود و منو از پا انداخته بود. علاوه بر این بعد از ظهر طولانی هم برای شرکت در جلسه مشاوره در پیش داشتم و چون فرصت نبود به خونه برم، به طرف رستوران کوچیکی در شهر روندم. امیدوار بودم قبل از جلسه شامو توی یه جای راحت و آروم بخورم. مردی که ماشین خودشو نزدیک ماشین من پارک کرد به نظرم آشنا اومد. به محض اینکه چهرهشو تو روشنایی دیدم شناختمش. که؟ از دیدنت خوشحالم. اینجا چی کار میکنی؟
احتمالاً به همون دلیلی که تو اینجایی. امشب 3 جلسه دارم. لازمه که تجدید قوا کنم. میل داری با همسر یه میز بشینیم؟ دلم میخواد بدونم توی اون دبستان جدید چطوری با تو رفتار میکنند.
شام خوردن در خلوت؟ چه تصور خامی. وارد رستوران شدیم و دنبال میز خالی گشتیم. جایی خالی نبود. صدای کسی که دستشو تکون میداد به گوشم رسید.
هی لیز، بیا این طرف.
جولی بود، دوست دوران دبیرستانم که چند سال پیش از این شهر رفته بود. مارتا خواهر بزرگش هم با اون بود.
تعجب نکن، چند روزی برای دیدن خواهرم اومدم. بیا پیش ما.
به کن اشاره کردم تا به جویی بفهمونم ما دو نفریم. جولی سرشو تکون داد و به دو صندلی خالی سر میز اشاره کرد. اولین قسمت گفتگو به معارفه و کسب اطلاعات گذشت. جولی حالا مادری مجرد بود که با دختر 6 سالش زندگی میکرد و وضعیتش هم بد نبود. بزرگترین پسر مارتا حالا نوجوان بود. من توضیح دادم که قبلا با کن همکار بودم و حالا به مدرسه تازه‌ای منتقل شدم. ولی اون هنوز تو همون مدرسه قبلی مونده و حالا اومدیم تا بین دو جلسه نفسی تازه کنیم.
جلسه اولیا مربیان؟ منم هفته آینده جلسه دارم ولی مشتاق نیستم.
چرا؟ چی شده؟
نمیدونم آیا میتونم اینو توضیح بدم یا نه، اما ببین، به نظر من دخترم بکی بچه خیلی خوبیه، اما تو آخرین جلسه اولیا مربیان معلم اون با یه خنده دروغین گفت. بدون رو دربایستی باید بگم بکی بی انضباطه و همیشه‌م راستگو نیست. از درون به هم ریختم. بعد از اینکه به خونه برگشتم بکی رو با دید دیگه ای نگاه کردم. خیلی دلم نمیخواست بدونم آیا اون منو فریب داده یا نه. واقعا بی انضباط و آبزیر کاهه؟
وحشتناکه. تو در حالی جلسه رو ترک کردی که به دخترت شک داشتی.
شاید لازم نباشه اینطور بگم، اما معلم اون طوری حرف میزد که احساس کردم ایراد دخترم تقصیر منه و اگه من چنین و چنان نمی کردم یا وقت بیشتری با اون میگذروندم یا مادر بهتری بودم، بکیم بچه خوبی میشد. ممکنه احمقانه به نظر برسه، اما گاهی اوقات این تصور برام به وجود میاد که بعضی از آموزگارا گمان میکنن برتر از منن چون تحصیلات دانشگاهی دارن و من ندارم.
او کتاب یا حالا.
مارتا با حالتی که گویا انگشتاشو تو هوا فرو می برد گفت:
حرفای جولی رو سرسری نگیریم. اون درست میگه. من خودم تحصیلات دانشگاهی دارم و زمانی معاون شرکت بودم. اما به خوبی یادمه که به آدم چه حالتی دست میده وقتی مجبوره مثل بچه‌های کوچیک جلوی معلم بشینه و درباره ضعف شنوایی بچه‌ش حرف بشنوه. خود من در کمتر از 1 دقیقه به دختر کوچولوی هراسانی تبدیل می‌شدم که از معلمش سرزنش شده.
من گفتم یه لحظه صبر کن، من گیج شدم. به عقیده من جلسه نباید اینطوری باشه که معلم ها تمام مدت حرف بزنن و بگن که بچه های شما چه عیب و ایرادایی دارن. به نظر من جلسه مثل یه خیابون دو طرف است. ما معلم ها از پدرها و مادرها توضیح میخوایم و به اونا احتیاج داریم. هدف از تشکیل جلسه همینه. ما از ایده های شما استقبال میکنیم. مارتا با لحنی تحقیرآمیز گفت:
راستی؟ پس چطوریه که من وقتی بالاخره جرأت میکنم پیشنهادی بدم، این احساس به من دست میده که میخوام روی تخم مرغ قدم بذارم، چون میدونم اگه تصادفاً به مطلبی اشاره کنم که مغایر با عمل مربی باشه، اون از من میرنجه و اینم خوب میدونم که عقدهشو سر بچه‌م خالی میکنه. ولی من واقعاً به این نتیجه رسیدم همون وقتی که معلم با لحن ریاست معاونش میگه مشکل من با مایکل اینه و اینه و اینه. میدونم که شما با اون کار میکنین، اما اگه بیشتر براش وقت میذاشتین یا اگه مایکل دقتش رو بیشتر نکنه تو کلاس بالاتر موفق نمیشه، خب به هم بر میخوره.
کدوم پدر و مادریه که بعد از ساعتها کار و خرید و نظافت هر شب بتونه یه ساعت با بچهش سر و کله بزنه؟ من که وقتی شام درست میکنم و ظرفا رو میشورم و لباسا رو تو لباسشویی میریزم و بکی رو مجبور میکنم لباس خوابشو بپوشه، به قدری خستم که فقط میتونم برای بکی قصه بگم تا بخوابه.
مارتا به نشانی موافقت سرشو تکون داد و گفت:
دقیقاً. چیزی که اعصابمو خرد میکنه اینه که معلم‌ها اصلاً برای برقراری ارتباط با والدین پاپیش نمیذارن و تا وقتی که کار به جاهای باریک نکشیده اصلاً خبری ازشون نمیشه. اون وقتی که مسئله به قدر جدیه که باید معجزه‌ای رخ بده تا بشه مشکل رو حل کرد. مثلا موقعی که مایکل به دبیرستان میرفت و تکالیف علوم اجتماعیشو انجام نمیداد، معلمش تا یه هفته قبل از دادن کارنامه ها به خودش زحمت نداد منو از ماجرا آگاه کنه. اون وقت دیگه شاگرد چطور میتونه در عرض یه هفته 15 تا گزارش تهیه کنه؟
دست نگهدار. ممکنه همین طور باشه که میگی، اما لطفاً اینم در نظر بگیر که هر معلم بیشتر از 30 شاگرد داره و همه ی اونا هم به توجه و مراقبت احتیاج دارن. غیر منطقیه که هر وقت شاگردی تکلیفشو انجام نمیده به پدر و مادرش زنگ بزنن.
هر جای کار خراب بشه و هر اشتباهی رخ بده، مسئولیتش از هر طرف به دوش ماست. پدرها و مادرها از دست ما شاکیان، بچه ها بی ادبن، مدیر از ما طلبکاره و میخواد هرچه بیشتر مقررات آموزشی رو رعایت کنیم. اداره هم از ما میخواد خلاقیت بیشتری به خرج بدیم، در صورتی که برای بیشتر کالاهای اساسی از حقوقمون کم میکنن. دانشگاه ها از ما ناراضین چون شاگردان برای دروس دانشگاهی آمادگی ندارن. بازار کارم ما رو متهم میکنه که فارغ التحصیلای واجد شرایط آماده بازار کار نیستن. آیا کسی اونچه رو که شایسته آموزگاراست به اونها میده؟ مردم این ناحیه برای صدور آخرین اوراق قرضه حتی رأی هم ندادن.
خب من برای اوراق قرضه رأی دادم و اگه اختیار با من بود حقوق معلم‌ها زیاد می‌شد و تمام پولی رو که برای خرید وسایل لازم داشتن و در اختیارشون می‌ذاشتم. اما چیزی که من و جولی سعی در گفتنش داریم اینه که پدرها و مادرها احساس می‌کنن به اونا بی‌احترامی میشه و در تعلیم و تربیت بچه‌هاشون موفق نیستن. درسته که ما تجربه و مهارت شما رو در امر آموزش نداریم، اما در عوض خیلی چیزا داریم که ارائه بدیم. البته اگه شما این اجازه رو به ما بدین، ما می‌خوایم کمک کنیم.
پدرها و مادرها مثل اون کسی که حتی به خودش زحمت نمیده که به انجمن بیاد چون میخواد فیلم مورد علاقه‌ش رو تماشا کنه، یا اون یکی که از شدت مستی هیچ توجهی به جلسه نداره، یا اونایی که به دلیل داشتن بچه کوچیکتر نمیخوان خود رو درگیر مدرسه فرزند بزرگتر کنن، یا مثلا اون پدر و مادرایی که به ما فشار میارن تا حتما به فرزنداشون 20 بدیم چون مامان و بابا مصممن که اونا رو به مدارس نمونه بفرستند.
کن، تو غیر منصفانه در برابر والدین جبهه میگیری.
به دل نگیر مارتا، ما فقط داریم دق دلیمون رو خالی میکنیم. البته والدین فهمیده‌ای هم هستن که تمام سعی و تلاش خودشون رو به کار میگیرند. حرفایی که تو الان شنیدی جار و جنجال دو معلم خسته است که به شاگرداشون خیلی اهمیت میدن و اگه از سوی پدر و مادرها حمایت نشند میرنجند.
خب انصافاً ما باید در این باره فکر کنیم. لیز، تو از پدر و مادرها دقیقاً چه انتظاری داری؟
خب اطلاعات صادقانه درباره این که بچه توی خونه چه کارایی میکنه، علایق اون، نگرانیهاش و هر چیزی که دونستنش به ما کمک میکنه اونو بهتر بشناسیم. دلم میخواد وقتی مشکلی وجود داره پدر و مادرها هم درباره اون فکر کنن و دست به دست من بدن تا بتونم برای مشکل بچه هاشون بهترین راه حل رو پیدا کنم.
تو چطور؟ تو چی میخوای؟
کن گفت:
من بازده کارمو میخوام. دلم میخواد بدونم تلاش روزانم چه تأثیری بر روی بچه‌های شما گذاشته. نظرشون درباره مدرسه چیه؟ یا در مورد من، بدون بازده مشکل میشه درباره احتیاجات یا کمبودای شاگرد تصمیم عاقلانه ای گرفت. بسیار خوب مارتا، تو وارد میدون شو. برگزیده ای از خواسته های مربیان رو شنیدی. حالا فرض کن من همین سوال رو از تو بکنم. شما از ما آموزگاران چی میخواید؟
از نظر من مهمترین عامل برای تداوم بخشیدن به این جلسات چیزیه که بتونه توجه منو به خودش جلب کنه. مثلا تصویری از فرزندم که باعث بشه احساس خوشایندی نسبت به اون در من به وجود بیاد. گمون نمی کنم مربیا اونطور که باید و شاید از قدرت و تأثیر کلامشون بر کودکان اطلاع داشته باشن. بیشتر پدر مادرها فقط درباره یک یا چند کودک تجربه کسب میکنن، در صورتی که معلم ها در طی دوران تدریس با صدها شاگرد برخورد دارن. نظر آموزگارا برای پدر مادر کودک خیلی اهمیت داره. وقتی معلمی به شما میگه بچه‌تون استثنائیه، خوب یا بد، شما مسئله رو جدی میگیرین و حرفشو با خودتون به خونه میبرین. یادمه وقتی مایکل به کودکستان میرفت چقدر از دستش عصبانی و دلخور بودم، چون با آه و ناله خودشو به من میچسبوند و مثل 4 ساله‌های دیگه مستقل نبود. اما روزی که با مربی اون جلسه داشتم، یه دفعه همه چیز تغییر کرد. مربی اون با روی گشاده به من گفت از ملاقات با مادر مایکل خیلی خوشحالم. چه پسر دوست داشتنی و خونگرمی داریم. کلمات اون مثل نور به درونم راه پیدا کرد. تا اون موقع به هیچ وجه چنین فکری نکرده بودم. تصویری که از پسرم به من داد، حقیقتی رو بر من آشکار کرد که حتی خودشم نمیدونست در مواقع دیگه تا چه اندازه راه گشاه.
تو چطور؟ نظر تو درباره انجمن اولیا و مربیان چیه؟
دلم میخواد وقتی از جلسه برمیگردم حرفی برای گفتن داشته باشم که به دخترم اعتماد به نفس بیشتری بده. حرفی که وقتی از جلسه برمیگردم و اون با چشمای درشتش به من نگاه میکنه و میگه معلمم چی گفت، بتونم اونو تکرار کنم.
بقیه یه وقتمون بسیار سری گذشت و ما با صداقت درباره اینکه چه چیز از نظر معلما و والدین مهمتر به نظر میرسه و ما چطور میتونیم از جلسات تصویری آرمانی ارائه بدیم حرف زدیم و تبادل نظر کردیم. صحبت‌های ما اول در رابطه با دیدگاه پدرها و مادرها و بعد درباره دیدگاه معلما بود.
به جای خطاهای بچه‌ها،
تازگی ها پسر شما برای کاری مدرسه به خوبی تلاش نمی‌کنه.
با گفتن نکته‌ای مثبت درباره اونها شروع کنید.
مارک اولین کسی بود که برای کمک به طرح جمع‌آوری زباله مدرسه داوطلب شد.
به جای این که برای پدر و مادرها تعیین تکلیف کنید،
شما و همسرتون هر شب باید با مارک تمرین کنید.
شرح بدید که اون در مدرسه چه کرده.
باید به اطلاعتون برسونم هر وقت کاری رو به مارک محول میکنم، مثل جمع‌آوری پول برای بیخانمانها، اون کارش رو به خوبی انجام میده.
من از همسرم جدا شدم.
به جای حمله بردن به والدین،
اشتباه میکنید کتی رو برای اینکه بیشتر سعی نمیکنه سرزنش میکنید.
نیازهای کودک خود را شرح دهید.
کتی خیلی زود دل سرد میشه، مخصوصا توی دروس خوندنی. به نظر میرسه وقتی کسی متوجه کوچکترین پیشرفت اون بشه، درس اونم بهتر میشه.
به جای رد کردن همکاری،
فکر نمی کنید میتونید کتی رو به کتابخونه ببرید؟
این روز خیلی گرفتارم.
کمک کنید تا نقشه‌ای طرح شود.
وقتی رو در نظر میگیرم تا دروس خوندنی رو با اون شروع کنم، باهاتون تماس میگیرم. شاید لازم باشه هر 5 شنبه گزارش کار کتی رو به خونه بفرستم تا بدونید چقدر پیشرفت کرده. بعد از تبادل نظر درباره جلسه فرضی، به این نتیجه رسیدیم که به طور قابل ملاحظه‌ای دیدگاه‌های مشابهی داریم.
1. آموزگاران و والدین به تفاهم و حق‌شناسی و آگاهی از وضع یکدیگر احتیاج دارند. 2. هر دو نیاز دارند سعی و تلاش آنان تایید شود. 3. احترام هر دو طرف باید حفظ شود. 4. لازم است هر دو طرف دست به دست هم بدهند، یکدیگر را حمایت کنند و در جستجوی بهترین های وجود همدیگر باشند تا بتوانند بهترین ها را به کودک ارائه کنند.